زودتر از این همچنان نمیتونیم پیش بینی بکنیم وقوع زلزله رو.
من همین گاز رادون، این در موقع زلزله چون زلزله امواج الاستیک از گسل میاد بیرون، این یه مرتبه بیرون نمیاد که، این از یک نقطه شروع میکنه این موج الاستیک کم کم.
ما چقدر زودتر میتونیم متوجه بشیم؟
حتی من عرض کردم ما تا 2 ساعت قبل اگر مانیتورا رو روی این چشمه‌هایی که تو گسل‌های مثلا شمال تهران داریم اینا رو نصب کنیم، 2 ساعت 1 ساعت قبل از زلزله که این رادون شروع میکنه افزایش پیدا کردن.
حالا نقشه گسل ایران که کاملا مشخصه، آیا اقدامی شده که بخوان از این تکنیکی که شما پیشنهاد دادین استفاده بکنن؟
من پیشنهاد دادم که روی این گسلایی که ما تال شناسایی کردیم بیاییم از این تکنیک استفاده بکنیم. در کنفرانس های جهانی من این رو مطرح کردم. توجه کردید آقایون جلسه تشکیل دادن، بعد مورد موافقت بعضی از آقایون، یکیشون هم که الان مرحوم شده اسمشون این برم، ایشون مخالفت میکرد که نه این جنبه فانتزی داره. گفتیم آقا این که خرجی نداره، وسایلش هم در انرژی اتمی موجوده. کشف دیگر من راجع به شناخت زلزله و ارتباطش با کسوف کلی،
زلزله با خورشید گرفتگی،
خورشید گرفتگی، کسوف کلی، نه کسوف جزئی، کسوف کلی، یعنی 99.9%. ببینی چی میگم، 99.9%. وقتی یک نوار کسوف کلی اتفاق میفته، یعنی هر شبت که ماه میاد بین خورشید و زمین قرار میگیره، حتما شما تو اون نوار یه زلزله دارید.
این رو رفتین تجربه کردی؟
این رو تجربه کردم.
مثلا زلزله های قبلی رو، آمار با خورشید گرفتگی های قبلی،
آمار 10-20 سال قبل رو من آمدم از مؤسسه ژئوفیزیک کسوف های کلی که در ایران و جهان، نه فقط در ایران، در کل جهان، حتی 2 سال قبل، 1.5 سال قبل که یه کسوف کلی در امریکا به وجود آمد، که اون موقع من سفری به کانادا داشتم، دیدم همه با این عینک دارن نگاه میکنن.
خب دلیلش رو هم پی بردین که چه دلیلی داشته؟ بیا تبدیل مقاله کردین که توی دنیا.
بله تبدیل به مقاله شد، مقاله منم چاپ شده، حالا براتون یه نسخهشو میتونم بیارم. عرض شود که منتها چیزی که هست در ایران، ما خیلی مسائل رو محققین اینا میگن ولی همطور چیز نمیشه دیگه، بعضی اوقات خیلی جدی گرفته نمیشه، اما اونا استفاده میکنن.
بله.
حتی طوری شده بود که در مورد گاز رادون که من اول گفتم، حتی حاضر شدم بلیط هواپیما برای من یه کشوری که اسم نمیبرم تهیه بکنه، من برم اونجا سخنرانی بکنم، چیز بکنم و این به نام من مثلا اونا ثبت کنم. اما خب آقایون زیاد چیز نمیگن. فقط من در پایان گفتگو یک نصیحت به دولت ایران و یه نصیحت هم به ملت ایران داریم. علوم زمین رو باید ما ارج بگذاریم. کشوری میتواند بگوید من پیشرفت کردم که ازش میپرسن تو در علوم زمین و زمین شناسی چقدر پیشرفت کردی؟ کشورهایی در جوار ما هستند که وزارت زمین شناسی دارن، مثل همین کشور روسیه و چین و هند. حتی در کشورهای اروپای شرقی مثل چکسلواکی که، یا اروپای غربی مثل فرانسه، 400 سال 300 سال 800 سال قبل اینها زمینشناسی رو تدریس میکردن و توسعه میدادن اینا. ولی ما الان اومدیم رشته های زمینشناسی رو هی داریم تعطیل میکنیم، هی داریم کوچیک میکنیم.
متاسفانه
غیر از اینی که بنده به عنوان استاد زمینشناسی میگن آقا شما بازنشسته شدی، خدا حافظ،
و توصیتون ملت که بیان این رشته ها رو
اصلا باید اجباراً زمینشناسی باید روز برو توسعه. شما هر چیزی رو که بگید در زمینه معدن، نفت، گاز، زمینشناسی مهندسی، یعنی تونل، پل، جاده. الان چرا این صدای ما یکی پس از دیگری اشکال پیدا میکنه؟ سد گتفن چرا باید به این روز بیفته؟ برای اینکه مطالعه زمین شناسی نداشته. توجه میکنی؟ چرا تونل کندوان الان باید 25 سال به اون روز بیفته و چیز نشه؟ برای اینکه مطالعه زمین شناسی رو اعتنا نمیکنن.
بسیار عالی. وقتون رو پایان هستش، در حد 10 ثانیه 15 ثانیه این همه سال فعالیت علمی کردید و همچنان هم میدونم که بله. در فضای علمی دارید در واقع اوقات میذارید.
من هنوزم سر زمین میرم کار میکنم.
بله. اگر سرگرمی خاصی رو بهش علاقمند هستید یا هنر خاصی رو خیلی کوتاه میشنوی، آیا سرگرمی هنر خاصی هم بهش علاقمند هستید؟
بله، من سرگرمی من در واقع که یه مقداری منتقل به برادر مرحوم برادرم شد، علیرضا اسپهبد، که
بله
در کار نقاشی هم ریالیستیک بوده هم سورئالیستیک که همه دیگه میشناسن. من خودم نقاشی سیاه قلم کار میکردم و فسیلا رو همه رو به شکل نقطه ای سیاه قلم در یه آلبوم هنوزم از اون زمان دارم. و هنر موسیقی هم که خب در خانواده ما، خانواده مادری من رواج داشت. من به موسیقی تار آشنایی دارم که استاد منم آقای مهندس موسی گنجی‌ای بوده که هنوزم ازش تلمز میکنم.
بسیار عالی، خیلی خوشحال شدم از مصاحبت با شما جناب آقای اسپهبد و امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از این گفتگو لذت برده باشن. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، منم تشکر میکنم.
درود بر شما.
بر بام جان ایران، 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 بر بام جان ایران، 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 خورشید تو تابنده، البرز تو سرزنده، دریای تو آکنده، پاینده به من ایران، پاینده به من ایران. خورشید تو تابنده، البرز تو سرزنده، دریای تو آکنده، پاینده به من ایران، پاینده به من ایران. دانایی پیرانه گلبانگ شهیدانه، دانایی پیرانه گلبانگ شهیدانه، هر مرد به دامانت گلهای جوان ایران، گلهای جوان ایران، 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 ایران. بشکو سرافرازی گنجینه بس رازی، بشکو سرافرازی گنجینه بس رازی، صف بسته به جان بازی، بهر تو یلان ایران، بهر تو یلان ایران. بر بام جان ایران، 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 بر بام جان ایران، 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 صد لاله سنایی گل باد به زیبایی، در خاک امورایی بیرنگ خزان ایران، بیرنگ خزان ایران.
ساعت 23:38:53 هستش و همچنان با برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم تا 20 دقیقه دیگه. اما سوال مسابقه پرمکی امشب رو بار دیگه خدمت شما دوستان اعلام میکنم. چه کسی نخستین بار واژه ماهواره را به جای واژه قمر مصنوعی برای اصطلاح انگلیسی ساتلایت به کار برد؟ 1. دکتر محمود حسابی، 2. دکتر محسن هشترودی. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو همراه با نوشتن در واقع اسم و فامیلتون به شماره پیامک 301035 برای ما ارسال بکنید و همچنین میتونید شماره 226522825 رو بگیرید، صدای خودتون رو هم برای ما بگذارید. چند تا پیامک هم خدمتتون بخونم که در این فاصله گفتگوی من با آقای دکتر اسبهبود به دستمون رسیده. آقای علی صادقی امین سلام گفتن و تشکر کردن از برنامه، گفتن گزینه دو صحیح هستش. و دوست دیگه ای آقای محمد جواد مهدی پور سلام و خسته نباشید گفتن و در واقع حال همکاران من رو پرسیدند اما در مسابقه شرکت نکردند، عدد گزینه مورد نظرشون رو برای ما ارسال نکردند. شماره 0938 4 شماره آخر 8337 گزینه دو رو صحیح اعلام کردند و 0935 4 شماره آخر 5242 گفتن که گزینه دو صحیح هستش. با ما همراه باشید با برنامه زوزنقه و بخش دوم اتاق خبر رو تا چند لحظه دیگه با هم دیگه آغاز میکنیم.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
توسعه یعنی دیوایس و اپلیکیشن های مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که به تازگی تو ایسکا فضایی پیدا شده.
خود بام 1 و 2 تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات تولید بشه.
سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان، سلام مجدد خدمت شنوندگان،
سلام مجدد تر خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسندشون قرار گرفته باشه.
سلام میکنم دوباره، امیدوارم تا اینجای برنامه رو دوست داشته باشید.
من محمد جواد ترابی هستم به همراه آقای جهانپناه و خانم شرباف بخش دوم اتاق خبر رو شروع میکنیم. من فقط قبل از اینکه سراغ اتاق خبر برم راجع به گفتگویی که انجام شد یه نکته هستش که خیلی از زلزله‌شناسان بسیار از پژوهشگران به خصوص حالا آقای دکتر زاده که جاشون تو برنامه خالیه، انشالله بتونیم تو دفعات بعد ازشون دعوت بکنیم، نسبت به ارتباط حالا پدیده های سماوی مثل کسوف و یا حالا انتشار گاز رادون یا مسائل دیگه نسبت به وقوع زلزله تردیدهای جدی وارد کردن و ارتباطی در رابطه با اون ندونستن و بعضا با عنوانی مثل شبه علم باش مواجه شدن. چون توی بخش گفتگوی قبلی راجع به صحبت شد گفتم حتما این نظری که به نظر جریان غالب علم هست رو راجع به صحبت بکنیم، انشالله بتونیم تو برنامه‌های بعدی به صورت مفصل در رابطه با زلزله و مباحث مختلف زمین‌شناسی بیشتر صحبت بکنیم. آقای جهانپناه در خدمت هست.
مخلصی عرضم به خدمتتون که من نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم در مورد اتفاقیه که به زودی قراره در لس آنجلس بیفته. یک موزه خیلی هیجان انگیزی قراره به زودی در لس آنجلس افتتاح بشه با موضوع خودروهای علمی تخیلی که در فیلم‌های علمی تخیلی مشهور و سرشناس نقش پررنگی داشتن، مثلا از خودروهایی که تو بلید رانر بوده یا توی حالا فیلم‌های مختلف علمی تخیلی مثل عنصر پنجم و فلان و اینا. البته عنصر پنجم مطمئن نیستم. و خب اولا که خود حضور این خودروهایی که تو همون فیلم‌ها استفاده شدن در مقیاس اصلیشون خیلی هیجان انگیز دیدنشون از نزدیک. اما چیزی که هیجان انگیزتر می‌کنه موضوع اینه که تمام بازدید کنندگان از این موزه که قرار یک سال برقرار باشه به محض ورود یه عینک هولولنز دریافت میکنن، هولولنز مایکروسافت، که این عینک هولولنز اونا رو این امکان رو بهشون میده که وقتی جلوی تک تک این خودروها قرار میگیرن با تصاویر متعددی از اون خودرو مواجه بشن، اولا ارتباط اینتراکتیو یعنی ارتباط پویایی پیدا بکنن با اون خودرویی که مشاهده میکنن، اطلاعات ریزی در مورد خود خودرو، امکاناتش، حداقل امکانات تخیلیش ببینن و با انتخاب خودشون اطلاعات بیشتری، تصاویر بیشتری از اون خودرو رو در زوایای مختلف مشاهده بکنن. و این
یه سوالی که... الان هولولنز یک محصول شرکت ماکروسافته که به ما واقعیت مجازی میده.
بله، واقعیت ترکیبی هستند در واقع. هولولنز لزوماً واقعیت مجازی یا واقعیت افسوده نیست.
من خدمت شما میگم یه ریالیتی بدم که فکر میکنم ترکیبی میشه از یه عینک ساده که حالا واقعیت رو هم نشون میده، به علاوه که یک چیزی بر اون میافزاید دیگه.
واقعیت رو نشون میده که در واقع مثلا عینک معمولی که شما پشتش رو میبینینه. فقط فرق عینک های در واقع واقعیت میکس یا همون یا ترکیبی نسبت به حالا اونایی که جداست، یعنی یا واقعیت مجازی یا واقعیت افسوده، اینه که ترکیبی از هر دوه، یعنی همزمان مثل عینک های واقعیت افسوده در این که شما دارید محیط پیرامونی رو میبینید، یه سری المان های گرافیکی روی اون محیط پیرامونی ظاهر میشه.
بله.
به علاوه این که شما ممکنه که در فضاهای مختلفی شاید یک محیط کاملا مجازی و خلق شده توسط
این مثال خوبی باشید. هست آیا که مثلا یک راننده اگه این عینک رو به چشمش بزنه میتونه مشخص و مؤلفه‌های سرعت، مسیریابی، اینها رو در جلو تصویر ببینه؟
در مثلا این شبیه سازی های کامپیوتری که وجود داره، حالا باید برای رانندگی یا برای پرواز، اگه دقت کرده باشید بازیاش زیاد داره، فکر کنید مثلا یک آره یک فضای 360 درجه در نظر بگیرید که سرتون رو میتونید توش بچرخونید و محیط اطرافتون رو ببینید یا به سمت اطراف حرکت کنید. این اون امکانیه که هولولنز در اختیار کاربرانش قرار میده و در این مورد خاص کمک میکنه تا بازدید کنندگان از یک موزه که حالا این در این مورد موزه خودروهای علمی تخیلیه بتونن با ابعاد متفاوتی از اون فضا آشنا بشن.
کجای دنیا هست این موزه؟
لس آنجلس قرار برقرار
شده. چقدر نزدیک.
گفتم اگر تهران اگر واقعا یکی گلریزون میگیره ما بریم، من خیلی خوشحال میشم.
آره یکم گلریزون میشه بیشتر کنیم اونا رو بریم اینجا. یه چیزی بود که گفتم اگه مثلا تو ایران برگزار میشد حتما شناسنامه میگرفتم برای تحویل هولولنس. احتمالاً اینطوری بود چون خیلی هم گرونه. خب شما خبرتون تموم شد؟
بله بله.
خانم شربوف شما چه خبری در نظر گرفتیم برای این بخش؟
یکی از موضوعاتی که کمتر راجع بهش میشنویم یافته ها و پژوهش های تازه‌ای که تو حوزه علوم روانشناسی و روانشناختی به دست میاد. خب فکر میکنم یکی از دلایل مهمش هم این هستش که این علوم حالا یافته هایی که به طور علمی و رسمی منتشر میشه نیاز به سالها مطالعه و آزمایش داره، یعنی معمولا این آزمایش ها سالها روی افرادی باید انجام بشه تا اون نتیجه قطعی حاصل بشه و از اون حالت فرضیه و حدس و گمان خارج بشه.
مطالعه بلند مدته.
بله مطالعاتش خیلی بلند مدته و یکی از اونها که به نظرم حالا جالب اومد گفتم کمترم راجع به این موضوعات ما صحبت کنیم تو برنامه، چون معمولا یافته های جدید و تازه راجع بهش صحبت میکنیم، خوبه که این بار تو حوزه روانشناسی باشه. سیج جورنالز که جورنال تخصصی علوم شناختی و روانشناسی اجتماعیه، یه نتایج تحقیق تازه رو منتشر کرده که راجع به میانگین سنیه که انسان ها احساس خوشبینی میکنن نسبت به اطراف، جهان اطرافشون، نسبت به آیندهشون. چیزی که همه تصور میکنن، عموم تصور میکنن اینه که هرچی فرد جوانتره و تو اوج سالهای مثلا انرژی و جوانی و اینا هستش، خوشبینیش به آینده خیلی زیاده و خیلی وقتا گفته میشه که اینا حالا واهی هست و خیلی واقعیت نداره با اینها. اما نتیجه مطالعه که پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا اینو انجام دادن رو 1169 نفر دقیقا انجام شده تو بازه سنی 26 تا 71 سال بین نژادها، جنسیت‌های مختلف افراد بوده و با افراد با روحیات مختلف، دیدن که سن شاید عجیب باشه، سن 55 سالگی سن اوج خوشبینی افراد به زندگی هست. البته که وقتی
یه چیزی واسه هست دست دادن ندونیم حتی من توی این نباشه به دوستم، من خودم برای 55 سالگی برنامه دارم به اسم یه جوانی به سن جوانی دارم بهش نگاه میکنم، به خاطر
گفتم یه وقتی دبتو میخورم.
البته وقتی این خوشبینی میگیم یک خوشبینی منطقی حالا مد نظره، چون دقیقا گفتن که همزمان هست با اوج خصوصیاتی مثل رضایت از زندگی و عزت نفس که توی اکثر افراد تو این سن این خصوصیات هم به اوج میرسه همزمان تو این سن، و اینکه این نتیجه‌گیری رو کردن که هرچی هم مانع سر راه افراد باشه تا این سن و سال توی زندگی، اینا خودش مانعی نیستش برای اینکه اون سن اون احساس حالا خوشبینی یا بدبینی افراد رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی افراد با گذشته‌های مختلف به این سن که رسیدن به اون احساس خوشبینی منطقی رسیدن و این شاید جالب باشه. فکر میکنم خیلی وقت پیش بود تو همین برنامه یه صحبتی هم کردیم راجع به بحث میانگین سن کارآفرینان تو دنیا که میانگین سنش 41 سال بود و باز اونم تصور میشد که باید خیلی جوان باشن کارآفرینای موفق البته، ولی خب یه سری از این تحقیقات نشون میده که خیلی هم همه چی دست جوونا نیستش.
آره یکم امید دارم ممکن یه روزی یه کسب و کار خوب رو بندازیم، حالا ببینیم چطور میشه. من برم سراغ خبر خودم در رابطه با شفقای قطبی. قبلا راجبش صحبت کردیم که شفقای قطبی به چه صورت به وجود میان، اثر برخورد بادهای خورشیدی هستند با مولکول های اکسیژن و نیتروژن و انواع مولکول هایی در جو قرار داره و اونا رو برانگیخته میان. این برانگیختگی هم تلالو ایجاد میکنه، تلالو در تاریکی شب ایجاد میکنه و تو مناطق قطبی دیده میشه و خب رنگ های خیلی زیبایی دارن، رنگ سبز، رنگ های مختلف دیده میشن، ولی خب رنگ غالب معمولا سبزی که اکسیژنه. اما یه تحقیقی اتفاق افتاده جدیدن خیلی سرصدا کرده و حالا داستان چیه؟ داستان اینه که تا چند سال اخیر یه رده نوری دیگه تو آسمون دیده میشده، یه رد، یک راه نوری جدید تو آسمون دیده میشده. این رد نوری به رنگ صورتی یا بنفش بود.
خب خیلی اسپویل نکنم، من گفتم اینو خبرش رو
آره خیلی چیز جالبی بود. بعد اینو کسی اصلا دنبالش نرفته بود، گفتم خب یه شفق قطبی دیگه،
یه بانمکی هم داره،
استیو، استیو، آره. استیو صداش میکنه و استیو و سال 2016 رصد کردن.
این خب؟ یعنی تو همون مناطقی از زمین هم دیده میشه که شفق قطبی دیده میشه، عرصای پایین، چون خیلی وقتا شنیدم که مثلا بعضیا میگن که ما توی یه عرض جغرافیایی که اصلا امکان دیدن شفق نیست یه چیزی دیدیم به نظر، بله.
میگن تو عرضهای پایین تر دقیقا از مدار قطبی این اتفاق میفته و اون چیزی که وجود داره اینه که این استیو پدیده عجیبی بوده، سالهای سال ازش عکاسی شده، سالهای سال منجمای آماتور، کسایی که علاقمند علوم شهروندی هستن، این شهروند عادی هستن ولی دوستان عکس بگیرن، عکساشون در خدمت علم قرار بدن، حالا یا مشارکت میکنن به هر نحوی، اینا عکس گرفته بودن، اطلاعات داشتن ولی نمیدونستن چیز جدیده، تا یه نفری که توی کانادا اینو ثبت میکنه،
مدت ها فکر کنم جزوش خود شفق
حساب شده و این دو سه سال الان روش پژوهش اتفاق میفته. حالا توی جدیدترین پژوهش که انجام شده اومدن داده های نحوه رفتار مغناطیسی زمین رو بررسی کردن با عکسایی که منجمای منجم آماتور، یعنی بر اساس علاقه نه اینکه تحصیلات آکادمیک داشته باشن، از سال 2008 تا 2016 تطبیق دادن. اتفاق بامزه‌ای که افتاده بود این بودش که فعلا تصویر میشه، یعنی تا قطعات قبل از این پژوهش اون تصویر اصلی این بوده که این هیچ ربطی به شفق قطبی نداره، تو نیوسپر یه اتفاق عجیب میفته، یک جریان گرم از پلاسما اتفاق میفته که این جریان گرم از پلاسما این تصویر رو میسازه، هنوز نمیدونیم چیه، این رد نوری صورتی رنگ و بنفش رنگ رو میسازه. حالا این رد نوری صورتی رنگ و بنفش رنگ کنارش زبونه های سبز داره و این زبونه های سبز حرکت میکنن این شفق قطبی و خب سوال بود که چطور این اتفاق افتاده. حالا فهمیدن که هر وقت مغناطیسی زمین اون امواج مختلف شدت مختلف امواج الکتریکی و مغناطیسیش حرکت کرده، اینا رو هم با خودش تکون داده و اینا رو هم
موجب وجود اومدن
آره این دقیقاً اون رگه های سبز رنگی که درونش دیده میشه به این علته، دقیقاً شبیه شفق قطبی با یه منشأ دیگه.
ولی هنوز ما اطلاعات خیلی کمی در مورد اینا داریم.
بله دقیقاً همینطوره، حالا ما تایم نداریم، زمان نداریم و باید خدافظی کنیم از این بخش. امیدوارم که بیشتر بتونیم راجع به استیو و شفق قطبی در برنامه بعدی
به امید استیو بیشتر
دوستان. بخش دوم اتاق خبر رو با هم شنیدیم، ساعت 23:53 دقیقه هستش، آخرین دقایق برنامه زوزنقه امشب رو داریم با هم پشت سر میگذاریم. یک خبر داغ که چند لحظه پیش روی خروجی یکی از خبرگزاری‌های علمی من مطالعه کردم رو خدمتون اعلام بکنم که دکتر یحیی رحمت سمیعی استاد ایرانی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه UCLA برنده مدال افتخار جزیره الیس 2019 شدند. مدال افتخار جزیره الیس هر ساله در ماه می طی مراسمی در جزیره تاریخی الیس در نیویورک به گروهی از شهروندان برجسته آمریکا که دستاوردها و خدمات مهمی داشتن اعطا میشه که امسال به این استاد ایرانی اهدا شده. چند تا پیامکی که در این فاصله باز به دستمون رسیده رو خدمتتون بخونم. من آقای علیرضا درخشانی مقدم از تهران گفتن که گزینه 2 صحیح هستش، شماره 0930 4 شماره آخر 3226 گفتن گزینه 2. علیرضا طاهری که ننوشتن از کدوم شهر هستند گزینه 1 رو صحیح برای ما فرستادن و گفتن درسته. و آقای مهدی آبگون از شیراز گزینه 2 رو صحیح اعلام کردند. و آخرین پیامی که در این بخش خدمتتون میخونم، خانم ملیحه مشایخی گفتن که گزینه 2 صحیح هستش. دوست دیگه هم 0910 4 شماره آخر 3637 سلام تبریک بابت یک سالگی برنامه گزینه 2. این عین متن پیامکی ایشون بود که دست ما رسیده. سوال ما امشب این بود دوستان که چه کسی نخستین بار واژه ماهواره رو به جای ستلایت به کار برد، که تا چند دقیقه دیگه هم پاسخ رو خدمتتون اعلام میکنم و هم برنده مسابقه امشب رو. اما پاسخ مسابقه امشب این هست دوستان، دکتر محسن هشترودی که استاد ریاضیات دانشگاه تهران هم بودند و همچنین چند دانشگاه دیگه و یکی از مفاخر علم به ویژه ریاضیات در کشور اون محسوب می شدند، نخستین بار پیشنهاد دادند که به جای قمر مصنوعی از واژه ماهواره برای معادل ستلایت استفاده بکنیم. مرحوم هشترودی سال 1286 دی ماه سال 1286 متولد شدند و شهریور ماه 1355 هم دیده از جهان گشودند. اما برنده برنامه امشب ما آقای علیرضا خلیلپور از جزیره کیش هستند، به شماره 0935 4 شماره آخر 9835 که تبریک میگیم به آقای خلیلپور و خیلی سپاسگزاریم از ایشون که از جزیره کیش برنامه ما رو شنیدند و در مسابقه پیامکی ما هم شرکت کردند. خب دوستان، در این لحظه به پایان 40مین قسمت از برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو رسیدیم. قبل از اینکه همکارانم رو در این برنامه خدمت رو اعلام بکنم، یادآوری میکنم که شما میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا همه شبکه‌های رادیویی رو به صورت زنده گوش بکنید و بعد از پایان برنامه ها چند ساعت بعدش تمام اونها رو میتونید از آرشیو همین اپلیکیشن دانلود بکنید. اما همکاران من در این برنامه خدمتتون اعلام میکنم، تهیه کنندگی برنامه رو سرکار خانم مرضیه آقازاده به عهده داشتند، مدیریت میز صدا به عهده آقای حسین تعالی بود و هماهنگی رو خانم فاطمه ربانی انجام دادند. آقای مصطفی طالبیان هم عهده‌دار مسئولیت ارتباطات بودند و سردبیر بخش نجوم و فضا محمد جواد ترابی، سردبیر بخش پزشکی و سلامت سپیده شرباف و سردبیر بخش فناوری محمد حسین جهانپناه بود و من احسان مهرجو به عنوان کارشناس مجری در این برنامه خدمت شما دوستان انجام وظیفه کردم. تا دوشنبه آینده ساعت 22 خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه زوزنقه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستیم با بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. حلول ماه مبارک رمضان بر شما مردم مؤمن و خداجو مبارک باشه.